شهر را وړاندې کوي.
تشکر آقای تکلوا. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است در این برنامه گزارش ها در رابطه به آزاد شدن 8 در رابطه به دستگیر شدن 8 زندانی از تاجیکستان که به افغانستان فرار کرده بودند گزارش داریم و حمله انتحاری در کابل که چندین کشته و زخمی میان نیروهای امنیتی به جا گذاشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون.
اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر به وزارت داخلی این کشور وظیفه سپرده است تا مطابق به تصمیم قبلی کمپنی های خصوصی امنیتی باید منحل گردند. در نتیجه حمله انتحاری و درگیری مسلحانه که صبح امروز در شرق کابل صورت گرفت 15 تن که عمدتاً نظامیان بودند کشته و زخمی شدند و منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران برطرفی خود را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد غیر اسلامی و اهانت‌آمیز توصیف کرده است. تفصیل اخبار از رادیو آزادی. اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر به وزارت داخلی این کشور وظیفه سپرده است تا مطابق به تصمیم قبلی کمپنی های خصوصی امنیتی باید منحل گردند. اجلاس امروزی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هرگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این اجلاس همچنان گفته شد که برخی از گروه های غیر مسئول مسلح در ولایت قندوز و بغلان فعالیت دارند که باید برای جلوگیری از فعالیت های آنها اقدامات جدی صورت بگیرد. وزارت داخلی افغانستان وظیفه گرفته است که در این مورد اقدامات مشخصی را انجام دهد، ولی گفته نشده که اقدامات مشخص چی است. در این اجلاس رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز گزارش سفر خود را به ولایت هرات و قندهار اعلام کرد و گفت که مردم از تلاش‌های صلح در این کشور حمایت می‌کنند. در نتیجه حمله انتحاری و درگیری مسلحانه که صبح امروز در شرق کابل صورت گرفت 15 تن که عمدتاً نظامیان بودند کشته و زخمی شدند. این حمله در نزدیکی حربی پانتون کابل صورت گرفته و به گفته مقامات افغان هر دو حمله کننده نیز کشته شدند. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تای اعلامیه گفته است که در این حمله 5 تن عسکر اردوی ملی کشته شده و 10 تن به شمول یک غیر نظامی زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و ادعا می‌کنند که 13 تن از افسران اردوی ملی در این عمله کشته شدند، ولی مقامات افغان تعداد تلفات را که طالبان اعدام می‌کنند رد کردند. طبق خبر دیگر، نیروهای امنیتی در ولایت قندوز دو حمله کننده انتحاری را در نزدیک یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی به قتل رساندند. عبدالرحمن سید خلی قماندان امنیتی ولایت قندوز گفته است که 4 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان حملات امروزی را محکوم کرده است. با گفته مقامات امنیتی ولایت خوست در نتیجه عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و افغان 10 تن از طالبان مسلح در ولسوالی علی شیر این ولایت کشته و زخمی شدند. عبدالحکیم ایساقزی قماندان امنیتی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که عملیات صبح امروز صورت گرفت. با گفته ایساقزی 5 تن از طالبان در این عملیات کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. ایساقزی همچنین گفته که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف 4 واسکت انتحاری و چند میل اسلحه نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران که هفته گذشته دفعتاً از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور برکنار شد برطرفی خود را غیر اسلامی و اهانت‌آمیز توصیف کرده است. آژانس خبری میر به نقل از متکی نوشته است برکناری یک وزیر حکومت که در خارج از کشور در جریان ماموریت رسمی است به دور از روش‌های سیاسی است. رئیس جمهور احمدی نژاد تصمیمش را در مورد برکناری وزیر خارجه سابق ایران زمان اعلام کرد که متکی جهت سفر رسمی به آفریقای غربی رفته بود. با گفته متکی برای وای از قبل هشدار داده نشده بود. در همین حال علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران امروز اقدام رئیس جمهور احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این اقدام موجب قضاوت نادرست در مورد اوضاع ایران شده است. ولی یک همکار نزدیک رئیس جمهور ایران یک بار دیگر امروز اعلام کرد که برای منوچهر متکی قبلا در مورد برکناریش اطلاع داده شده بود. بر اساس یک گزارش در حالی که مقامات ایرانی قطع سبسایدی را در این کشور آغاز کردند، تدابیر شدید امنیتی در سرکهای تهران گرفته شده است. با قطع این سبسایدی قیمت مواد سوخت و خوراکی افزایش می‌یابد. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی نوشته است که گروه‌های پلیس ضد شورش در هر چهارراهی بزرگ این شهر دیده می‌شوند. مقامات ها در مورد رسمان چیزی نگفتند، ولی نیروهای پلیس در سرکهای تهران بعد از آن پیاده شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد که سبسایدی ها سر از روز یکشنبه عملی می شوند. در سال 2007 میلادی اعتراض کنندگان خشمگین ده ها استیشن گاز را بعد از آن به آتش کشیدند که حکومت این کشور توزیع تیل را جیره‌بندی کرد. بر اساس سیستم جدید هر موتر ماهانه 60 لیتر تیل را به قیمت 40 سنت آمریکایی که قیمت تخفیف یافته است به دست می آورد. در صورت خریداری بیشتر تیل قیمت هر لیتر تیل 70 سنت آمریکایی خواهد بود. وین جیابائو صدر اعظم چین امروز کشورش را به عنوان شریک استراتژیک پاکستان در همه حالات توصیف کرد. صدر اعظم چین سفر 3 روزه‌اش را از پاکستان با سخنرانی در جلسه مشترک پارلمان این کشور خاتمه داد. با گفته صدر اعظم چین، قصد هر دو کشور تقویت روابط استراتژیک با همدیگر میباشد. وین جیابائو همچنین از تلاش‌های پاکستان به خاطر کنترل تروریسم ستایش کرد و گفت که این کشور سزاوار احترام از سوی جامعه بین‌المللی میباشد. رهبران تجارتی و اعضای کابینه توافقنامه‌های تجارتی که ارزششان به 35 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد در جریان سفر صدر اعظم چین امضا کرد. قرار است وین جیابائو امروز به چین برگردد. پلیس مسکو میگوید آنها بیش از 800 تن را در مناطق مختلف این شهر دستگیر کردند تا از جنگ میان جوانان و مردم منطقه قفقاز جلوگیری کنند. با گفته پلیس آنها چندین چاقو و سایر سلاح‌ها را از نزد دستگیر شدگان ضبط کردند. پلیس مسکو میگوید بیشتر دستگیر شدگان نوجوانان میباشند. پلیس مسکو میگوید آنها معلوماتی را به دست آوردند که گروه‌ها های متعدد میخواهند در چهارراهه منیژ و یک استیشن مترو گرد هم آیند. بر اساس گزارش ها تعداد زیاد نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر حضور دارند. تنش ها در مسکو بعد از آن شدت یافت که به تاریخ 11 ماه دسامبر برخورد میان افرادگرایان و علاقمندان فوتبال رخ داد. در نتیجه این برخورد یک قرقیزی کشته شد. و بانک آمریکا یا بانک آف آمریکا میگوید این بانک با سایر انستیتوهای مالی یکجا شده که پرداخت پولی برای صفحه اینترنتی ویکیلیکس را کاهش دادند. بانک آمریکا طی اعلامیه گفته است که این تصمیم بر اساس اعتقاد معقول گرفته شده که ویکیلیکس ممکن با فعالیت‌های مشغول باشد که با پلیسی‌های داخلی این بانک به خاطر روند پرداخت پول در تناقض باشد. در این حال ویکیلیکس گفته است که این صفحه اینترنتی پرونده‌های را در مورد بانک‌ها به شمول بانک آمریکا در دست دارد و با زودی آن را نشر خواهد کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها و حوادث گزارش داریم. هشت زندانی تاجک و افغان که از زندان تاجکستان فرار کرده بودند در افغانستان دستگیر شدند. حمله انتحاری در کابل امروز چندین کشته و زخمی میان نیروهای امنیتی به جا گذاشت. در بامیان خانواده های بیجا شده زمستان را در مغاره های بقایای دوره بودایی به سر میبرند. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید وضعیت احتیاط در افغانستان رو به بهتر شدن است. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:38 دقیقه. طوری که در خبرها شنیدید شماری از زندانیان تاجیکستان که به داخل افغانستان فرار کرده بودند دستگیر شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید 5 زندانی تاجیک و 3 افغان که از زندان در تاجیکستان فرار کرده بودند در تخار بازداشت شدند. وزیران داخله افغانستان و تاجیکستان در مورد با هم تلفنی صحبت کرده و جستجو برای بازداشت سایر زندانیان فراری هم ادامه دارد. برشنا نظری گزارش میدهد.
در یک اقدام کم سابقه و به هدف جلوگیری از فعالیت مجرمین خارجی در داخل افغانستان، نیروهای امنیتی پلیس در شمال این کشور شماری از زندانیان تاجک را که از زندان در تاجکستان فرار کرده بودند به دام انداختند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این زندانیان چند قبل از توقیف در تاجکستان فرار کرده و در شمال افغانستان یک جا با شماری از افغانهایی که در تاجکستان زندانی بودند پناه گرفته بودند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که عملیات برای بازداشت این افراد در ولسوالی درقد ولایت تخار صورت گرفت.
پلیس ما مشترکاً با امنیت ملی افغانستان توانستند 8 تن از زندانیان فراری که از زندان کشور تاجیکستان چند قبل فرار کرده بودند و را از ولسوالی درقد ولایت تخار دستگیر بکنند که دیروز در این مورد وزیر صاحب امور داخلی افغانستان با وزیر داخلی کشور تاجیکستان هم صحبت تلفنی در این مورد داشتند تا بتانیم این زندانیا را بر اساس اون پروسه‌ای که معمول است با کشور تاجیکستان تسلیم بتیم.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که شماری از زندانیان بازداشت شده مجرمین مشهوری هستند که توسط نیروهای تاجیکی بازداشت شده بودند. در چند ماه گذشته گزارش‌های نیز منتشر شده بود که شماری از تندروان اسلامی در تاجیکستان از یک زندان فرار کرده بودند، اما تاکنون روشن نیست که چند تای این زندانیان کسانی هستند که وابسته به تندروان اسلامی تاجیک هستند. مقامات افغان اجرای عملیات به هدف بازداشت زندانیان فراری را یک گام دیگری در جهت تقویت مناسبات دوستانه با تاجیکستان دانستند، اما تاکنون روشن نیست که عملیات به درخواست مقامات تاجیک صورت گرفته بود یا نه. بازداشت این افراد نشان می‌دهد که هنوز هم برخی از مجرمین در منطقه بخشای از افغانستان را نقاط امن برای ادامه حیات و فعالیت‌هایشان می‌دانند، اما نیروهای افغان می‌گویند که زمان برای ادامه چنین فعالیت‌های در افغانستان پایان یافته است.
از بازداشت 8 زندانی فراری تاجیکستان در افغانستان گزارشی بود و اما در این حال مقامات محلی در هرات از دستگیری 2 قاچاقبر مواد مخدر ایرانی در بندر اسلام قلعه خبر دادند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
طوری که در خبرها شنیدید، حمله انتحاری در کابل امروز میان سربازان اردوی ملی چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت 2 انتحار کننده که مجهز با سلاح هم بودند در یکی از نزدیکی‌های موتر حمله سربازان اردوی ملی خود را انفجار دادند که دومی قبل از انجام حمله انتحاری با ضربه گلوله از پا درآورده شد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
با تاسف 52 تن از هموطنان ملکی ما در جریان هفته گذشته به شهادت رسیدند و 43 تن از هموطنان ملکی ما در هفته گذشته جراحت برداشتند. با تاسف بسیار زیاد تلفات افراد ملکی در مقایسه با هفته ما قبل 76% افزایش را نشان می دهد. 93 حادثه تروریستی و حملات تخریبی به سطح کشور در هفته گذشته با وقوع پیوسته است. حملات تروریستی 16% افزایش را نشان می دهد.
سخنگوی وزارت داخله که در رابطه با دستاوردهای پلیس ملی تا یک هفته گذشته توضیحات می داد گفت پلیس افغان در بخش مبارزه با جرایم جرایی و همچنان در جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر دستاوردهای خوبی داشته است. به گفته آقای بشری، در حالی که 126 تن مظنون در پیوند با جرایم جنایی بازداشت شدند، در هفته ای که گذشت 2700 کیلوگرم مواد مخدر به شمول مواد کیمیایی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود کشف و ضبط گردیده است. آقای بشری می گوید بانک بمبگذاری ها ماین های تعبیه شده و حملات تروریستی باعث افزایش تلفات افراد ملکی در یک هفته گذشته گردیده است، ولی وزارت داخله افغانستان در نظر دارد تا با اکسسل اقدامات پیشگیرانه بتواند جلوی تلفات افراد ملکی و پلیس را بگیرد. سخنگوی وزارت داخله میگوید در رفته تعداد افراد پلیس ملی به هدف حفاظت مردم جان خود را دست میدهند.
دلایلش نامنی هاست و بیشترین تلفاتی که وارد هم میشه در نتیجه بمب ها و عملات انتحاری و دهشت افغانی است که بیشتر به افراد ملکی در چنین حملات ضربه و تلفات وارد میشه. تا جایی که مسئولیت ماست کوشش بری است تا از راه ها استفاده بکنیم و پلانایی را بسازیم که امنیت سرتاسری در کشور تامین شود. با تاسف در این راستا پلیس ما هم قربانی میشن. ارزومند هستیم که در 3 ماه زمستان شاید کاهش عملات باشیم. پلانای بسیار مثمری برای تقویت امنیت وجود داره.
دولت افغانستان طی ماه اخیر بارها نگرانیش را به خاطر تلفات افراد ملکی ابراز کرده و به نیروهای بین المللی نیز گفته شده است تا در جریان عملیات نظامی متوجه زندگی مردمان ملکی باشند.
گزارشی بود در رابطه با افزایش تلفات افراد ملکی و تلفات افراد پلیس در هفته اخیر در افغانستان. و اما حالا توجه کنید به گزارشی از حمله اداری امروز در کابل که میان سربازان اردوی ملی چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.
چند ساعت بعد از درگیری و حمله انتحاری در کابل، وزارت داخله افغانستان از ارقام تازه تلفات ناشی از این رویداد خبر می‌دهد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در نتیجه حمله انتحاری که حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح روز یکشنبه در منطقه هودخیل شهر کابل رخ داد، 5 سرباز اردوی ملی کشته شده و 9 تن از سربازان دیگر اردوی ملی مجروح گردیدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که پس از این واقعه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت انتحار کننده ها که دو نفر بودند یکی از آنها خود را در نزدیک موتر عمله اردوی ملی انفجار داده و فرد دومی قبل از اجرای حمله انتحاری با ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا در آورده شد.
خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه پلیس افغانستان به سرعت خود را به محل رساندند و انتحار کننده دومی قبل از اینکه خود را منفجر بسازد توسط پلیس ما از بین برده شده. پلیس افغانستان و افراد ملکی در این رویداد تلفات را متحمل نشدند، ولی با تاسف بسیار 5 تن از مسئولین و منصوبین اردوی ملی افغانستان به شهادت رسیدند و 9 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان زخمی شدند.
پیش از این جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل در محل رویداد گفته بود این انتحار کننده ها از قبل تحت تعقیب آنها قرار داشتند و به گفته ای وی این افراد می‌خواستند اعمال تخریبی را در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل انجام بدهند، اما آقای سالنگی وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی را رد نموده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه این رخداد را که در آن به نیروهای اردوی ملی تلفات رسیده به شدت تقبیح کرده است. در همین حال یکی از سربازان اردوی ملی که همراه با ده ها همقطارش سوار بر موتری بود که هدف حمله انتحاری قرار گرفته و یک تن از باشندگان هودخیل در مورد این حادثه به رادیو آزادی چنین گفتند:
موتر از مسافه 200 متر 300 متر ما موتر کشیدیم، لیور ما شهید شد، یک نفر ما شهید شد، در موتر تقریبا 40-45 نفر بودیم. مهربانی خدا شد که انتحاریم نتونست که به موافق برسه که در داخل موتر داخل شود.
اسم ولی بلاست باشنده ایرود خیلی سن برای ساعت 7 صبح بود که ما در خانه بودیم، یک چند فایری شد. بعد از فایر که ما اینجا آمدیم یک 303 اردوی ملی را یا تحت حمله قرار دادن. بعد از او موترهای امریکایی که بندی های از بگرام آورده بود طرف ما بس می برد و آدمی صاحب بودن از صاحب برگشن، صرف یک موتر اردوی ملی و یک نفر غیر نظامی زخمی شد.
طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت حمله انتحاری در کابل ادعا کردند که در این رویداد 13 سرباز افغان کشته شدند، اما مقامات افغان تا کنون کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی و جراحت 9 تن دیگر را تایید نمودند. پس از حدود 2 ماه این اولین بار است که کابل شاهد حمله انتحاری می باشد. نیروهای امنیتی در کابل گفتند به هدف تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از تحرکات مخالفین با تلاش‌هایشان ادامه می دهند.
گزارشی بود از حمله انتحاری امروز در کابل و کشته و زخمی شدن 14 نفر از سربازان اردوی ملی. شهر قندوز هم امروز شاهد حملات مخالفان مسلح بود که 4 کشته به جا گذاشت. بر اساس اظهار مقامات افغان دو حمله کننده در ولایت قندوز داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی شدند که بعد از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ادامه گزارش‌ها توجه کنید. اخیراً مقامات بلندپایه آمریکایی نتایج تلاش‌های یک ساله خود در جنگ افغانستان را بررسی کردند. روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هنگام اعلام نتایج این تلاش‌ها محتاطانه ابراز خوشبینی کرد و گفت آمریکاییان برای رسیدن به اهدافشان در افغانستان در مسیر درست حرکت می‌کنند. حالا روزنامه واشنگتن پست در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است و فشرده گزارش را امید مرزبان تقدیم می‌کند.
اداره رهبری باراک اوباما با تازگی وضعیت جنگ در افغانستان را بررسی کرد. نتیجه عمده ای که از این بررسی به دست آمد این بود که اکنون خیلی زود است تا درباره این که استراتژی یک سال قبل طراحی شده کارا است یا خیر قضاوت کرد. روز پنجشنبه باراک اوباما هنگام اعلام نتیجه این بررسی در حالی که محتاطانه حرف میزد گفت برای رسیدن به اهداف خود در مسیر درست در حرکت هستیم. روزنامه واشنگتن پست به نقل از باراک اوباما می نویسد که گفته است در ساحاتی که افزایش سرباز، فعالیت های ملکی و مصرف پول باید نتیجه می داد، پیشرفت های انکارناپذیر دیده می شوند. واشنگتن پست به نتیجه ای که از افزایش سربازان آمریکایی در قندهار به دست آمده یادآوری کرده می نویسد در نتیجه عملیاتی که این نیروها در قندهار به راه انداختند، جنگجویان طالب پس از 4 سال از یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر قندهار رانده شدند. واشنگتن پست به نقل از یکی از قمانداران سابق طالبان می نویسد که اکنون در این منطقه حکومت دست بالا دارد. این روزنامه آمریکایی در ادامه مقاله اش همچنان به عملیات هلمند اشاره کرده و می افزاید که موازی با این عملیات نیروهای خاص آمریکایی صدها فرمانده محلی طالبان را در سراسر افغانستان کشته و یا دستگیر کردند. اما به نوشته واشنگتن پست، گروهی به این باورند که حملات شورشیان در شمال و غرب افغانستان که زمان نقاط آرامتر این کشور بودند افزایش یافته است، زیرا تعداد زیاد نیروهای آمریکایی در این مناطق مستقر نیستند. منتقدین باراک اوباما در این حال روی دو نقطه انگشت انتقاد گذاشته و میگویند که در این دو مورد پالیسی اوباما موفق نبوده. یکی این که اداره برهبری اوباما نتوانسته است حکومت پاکستان را وادار سازد تا بالای پناهگاه های طالبان در خاک این کشور حمله کند، و دوم این که اداره اوباما نتوانسته است نیروهای ملکی و نظامی افغان را آماده گرفتن مسئولیت های مناطقی بسازند که طالبان از آن عقب نشینی میکنند. اما مقامات حکومت آمریکا میگویند امیدوارند در جریان سال آینده پاکستان بر علیه شورشیان جدیتر عمل کند، زیرا اکنون مقامات پاکستانی به این حقیقت پی بردند که آمریکا طالبان را شکست میدهد و تا آنکه مطمئن نشود که طالبان شکست خوردن منطقه را ترک نخواهد کرد. در پاسخ به انتقاد دوم، مقامات اداره باراک اوباما میگویند آموزش نیروهای امنیتی و ایجاد یک سیستم حکومتداری بهتر کار نیست که در یک شبانه روز انجام شود، بلکه به چندین سال کار و تلاش نیاز دارد.
گزارش واشنگتن پست بود و بررسی استراتژی جنگ در افغانستان. در این حال گزارش کارشناسان امور افغانستان و سازمان‌های فعال در این بخش نیروهای ناتو در افغانستان را می‌گوید که پیروز نیستند و آنچه آمریکا در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان می‌گوید با حقایق جاری امنیتی در افغانستان مطابقت ندارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون صدر اعظم اسپانیا با هیئت همراهش به ولایت بادغیس رفته است. هدف از این سفر ایجاد پروژه های عامه در ولایت بادغیس گفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارش می دهد.
روبل کابا معاون صدر اعظم کشور اسپانیا با لوی درستیز قوای مسلح و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور در ترکیب یک هیئت 20 نفره صبح روز یکشنبه وارد قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس شدند. حاجی شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس به رادیو آزادی گفت هیئت عالی رتبه دولت اسپانیا با مقام‌های محلی آن ولایت از جمله ولی و قمندان امنیه دیدار و گفتگو کردند. وی گفت در این نشست از طرف هیئت اسپانیا تعهد سپرده شد تا پس از این در بخش‌های برق، صحت، زراعت و امنیت تلاش‌های بیشتری را در بادغیس انجام دهند. وی گفت مقام ولایت از معاون صدر اعظم اسپانیا خواست تا بودجه بیشتری را برای بازسازی بادغیس در سال 2011 میلادی مد نظر بگیرند. سخنگوی ولی بادغیس افزود هیئت اسپانیایی همچنان از چند پروژه بازسازی شده از دیدار کردند.
هدف از دیدار فقط بازدید از قوت‌های کشور اسپانیا که در ولایت بادغیس یکی بود و دوم بازدید از پروژه‌های و کشور اسپانیا در ولایت بادغیس انجام دادن. روی اصل تاکید به عمل آمدن، یعنی مقابله موضوع آب، برق، سرک حلقوی، زراعت و صحت و این کشافات که باید در ولایت بادغیس بیشتر روی از این توجه شد.
مجیدی میگوید همچنان این هیئت از سربازانشان در کمپ نیروهای اسپانیایی واقع در شمال قلعه‌نو مرکز آن ولایت دیدار و گفتگو کردند.
رادیو آزادی.
گزارش هم داریم از وضع بیجا شدگان داخلی در ولایت بامیان که تعداد از این خانواده ها که در اثر این جنگ ها بیجا شدند هنوز هم در مقاره های بقایای دوره بودایی در بامیان زندگی می کنند. گفته می شود تعداد از مهاجرانی که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند نیز در این میان شامل هستند. علی عرفان گزارش می دهد.
بیشتر از 100 فامیل از بیجا شدگان داخلی و مهاجرین برگشته به وطن در بامیان تا هنوز در مغاره های دوره بودایی در این ولایت زندگی می کنند. چند تن از این بیجا شدگان و مهاجران برگشته به وطن روز شنبه گفتند
یندم زی خوردم زی خور زندگی میکنی دیگه کس نداری مدبوم این از یک خدا داری در زندگی یک خور تنه خود زندگی میکنی آدم پیر آدم پیر چی چورا کنی شوار مرد نداریم باز کسی کس نداریم.
نام محمد کبیر. این صاحب دنیزی مغارا زندگی که ملگ و جای و جاگه نداری صاحبی تریخه که نسخت پیدا موسی ندیگه مغارای تریخه کم تریخه این ترالیه شو مام شو روز ما تیگر مینای امزاد در بیا کچی حاله.
این مغاره ها بعضی از حشرات گزنده مانند گژدم و عقرب که به زبان محلی به آن گسله سرک میگویند نیز دارد.
غور میتر گسل سر داره که موتر دیگه زیاد داره. گسل سر مرکنده دیگه، دستای مرکنده دیگه نه. دیست مخوب شده دیگه تا سبار گریه کرین نمیتر. خدای توبه گفته دیگه گریه که تا سبار.
از گشدو مو گسل سرک میترسیم، از بوی.
مو گسل سر که بگذو مکشه.
حبیبه سرابی والی بامیان تأکید کرد محل را برای شهرک مهاجرین در اطراف سمت غرب شهر بامیان در نظر گرفتند، اما وزارت عودت مهاجرین تا هنوز کار نقشه‌کشی آن را انجام نداده است تا برای مقرنشینان نمره های رهایشی را توزیع نمایند.
به طرف غرب که به نام دشت اوچگاه یا بالای سر دری اژدر یاد میشه، این بر شهرک مهاجرین در نظر گرفته شد. تحقیقات ابتدایی هم صورت گرفته، از وزارت معدن هم خواستیم در رابطه با آبش تحقیق کنه و این موضوع هم بررسی و تحقیق شد. باید وزارت امور مهاجرین نقشه این منطقه را از وزارت شهرسازی به دست می آورد تا نقشه این قسمت شهر یا این بخش به دست بیارن و این مناطق برای مهاجرین توزیع شود.
طبق آمار ریاست عودت مهاجرین و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، 120 فامیل به خاطر نداشتن سرپناه در مغاره های بامیان زندگی می کنند. بعضی از این مهاجرین عودت کننده به وطن از کشورهای همسایه به بامیان برگشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
نگاهی هم داریم به وضع تئاتر در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید وضع هنر تئاتر در افغانستان رو به بهبودی است، اما مقامات این وزارت امروز در نخستین سمینار ملی تئاتر افغانستان در کابل گفتند آنان در حال حاضر امکانات مالی در دسترس ندارند و این موضوع سبب شده است که برخی از طرح‌های وزارت در خصوص هنر عملی نگردد. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر موضوع.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میکوشد تا مشکلات فراراه هنر تئاتر در کشور حل شده و این هنر تقویت گردد. مقامات این وزارت در سمینار ملی تئاتر افغانستان گفتند با آنکه امکانات مالی در اختیار ندارند، اما تلاش های آنان برای بهبود هنر تئاتر ادامه دارد. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید پیشرفت و درخشندگی هنر به رفاه مادی وابسته است.
در طرح ما است که تا آنچه در توان ماست بر تقویت این هنر زیبا واقعا کوشش کنیم. در هر دوره که هنر درخشندگی داشته، این درخشندگی در کنار رفاه مادی بوده. وقتی هنرمند کرای خانی خود نداشته باشه، وقتی طفلش مریض باشه و پول دکترش نداشته باشه، دیگه چطور از هنرمند توقع کنم که بیایه و شاهکار عرضه بده؟
آقای رهین برگزاری محافل و سمینارهای مختلف را برای رشد و پیشرفت هنرها از جمله هنر تئاتر مفید می‌داند. در این سمینار دو روزه ملی تئاتر قرار است بر وضعیت تئاتر در افغانستان، چالش‌ها و آینده تئاتر در کشور بحث و گفتگو صورت گیرد. از سوی هم شماری از هنرمندانی که در این سمینار حضور داشتند از عدم امکانات در عرصه هنر و به خصوص هنر تئاتر ابراز نگرانی کردند. برخی از این هنرمندان به رادیو آزادی گفتند با وجود نبود امکانات، هنر تئاتر در چند سال اخیر رشد خوبی داشته است. دو تن از هنرمندان افغان در این مورد میگویند:
من سرایا مجگان هستم، ممثله ریاست تئاتر ملی کابل. البته اون وقت زمان که بود تئاترای بسیار بزرگی بود، هنرمندان قدر داشت، عزت داشت، اما تئاتر امروزی ما که همه قدر هم بازم هست، این بسیار است و این امکانات کمی به حساب تئاتر است.
فعلا وضعیت تئاتر رو به بهبود است، از لحاظ از اینکه جوانای بسیار با استعداد، کسایی که پانزده هنرها را خواندند، اینا در رأس کارها قرار گرفتند. به این خاطر تئاتر ما احساس میکنم که رشد میکنه.
برخی از هنرمندان از دولت انتقاد میکنند که هیچ گونه توجهی برای پیشرفت و رشد هنر در کشور نداشته است. با عقید این هنرمندان، با گذشت هر روز وضعیت هنر در این کشور رو به خرابی می رود. این در حال است که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ از رشد هنر در 9 سال اخیر ابراز خرسندی کردند. نخستین نمایش تئاتر در افغانستان در جشن استقلال سال 1003 هجری شمسی در مقابل خانواده شاهی برگزار گردیده بود و پس از آن توجه به هنر تئاتر نیز افزایش یافت، ولی در جریان جنگ‌های 30 سال گذشته این هنر با مشکلات روبرو گردید و بسیاری از هنرمندان نیز مجبور به ترک وطن شدند.
نگاهی بود به وضع کنونی تئاتر در افغانستان. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.